رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح خیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 8 شب با وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح در افغانستان است. توجه کنید به سرخط چند خبر.
غرق شدن 18 پناهجو در آبهای ساحل ترکیه، اعلام حمایت شیعان از ایجاد تغییرات در کابینه عراق و برگزاری انتخابات مقدماتی آمریکا در ایالت مین و پورتوریکو.
من صفیه حساس، میزبان برنامه امروز هفته هم هود که مصادف است با 6 مارچ. در کنار مشروع خبرها، گزارشی را از تسلیمی 2 جت جنگی از سوی ناتو برای نیروهای امنیتی افغان آماده نشر کرده. پلیس ترکیه برای متفرق کردن اجتماع زنان در استانبول از گلوله رابری استفاده کرد. این گزارشی است که در بخش گزارش های جهان برایتان تقدیم خواهیم کرد. با رادیو آشنا باشید. قبل از همه مشروع خبرها را میرویس رحمانی پیشکش میکند.
سلام و صبحتان بخیر. در اثر غرق شدن کشتی حامل پناهجویان در آبهای ساحل ترکیه 18 نفر کشته شد. جزئیات بیشتر را در این مورد از جیلا سمی میشنویم.
مقامات ترکی روز یکشنبه گفتند که این پناهجویان میخواستند با عبور از بحیره اژه خود را به یونان برسانند. نیروهای حافظ سواحل ترکیه توانستند 15 نفر را از این کشتی نجات دهند. تا کنون هویت افراد غرق شده تشخیص نشده است. این رویداد در حال صورت میگیرد که قرار است امروز احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه در بروکسل با رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به خاطر رسیدگی به بحران مهاجرت اروپا دیدار کند. اتحادیه اروپایی به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان به کشورهای اروپایی به ترکیه پیشنهاد 3 میلیارد دلار را کرده است. در همین حال حدود 14,000 پناهجو با امید دریافت اجازه سفر به سوی آلمان و کشورهای اسکاندینیا در مرز میان یونان و مقدونیا خیمه زدند.
احزاب عمده شیعه روز یکشنبه حمایتشان را از طرح حیدر العبادی صدر اعظم عراق به خاطر آوردن تغییرات در کابینه و مبارزه با فساد اعلام کردند. تلویزیون دولتی عراق با بیان این مطلب افزود که این اقدام پس از دیدار آقای عبادی با اعضای ائتلاف اتحاد ملی که اکثریت کرسی‌های پارلمان عراق را به دست دارند گرفته شد. در این دیدار که در شهر کربلا صورت گرفت، مقتدا صدر یکی از روحانیون پرنفوذ عراق نیز شرکت داشت. آقای صدر روز جمعه گفته بود که در صورت عدم مبارزه جدی با فساد اداری، حکومت کنونی عراق باید سرنگون گردد. رقم کشته شدگان ناشی از یک حمله انتحاری در شهر هله، مرکز ولایت بابل عراق، به کم از کم 60 نفر رسید. مقامات عراقی گفتند که مهاجم موتر لاری مملو از مواد انفجاریش را روز یکشنبه در نزدیکی یک پسته امنیتی انفجار داد. در این حمله که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفته، بیش از 70 نفر دیگر زخمی شده است. رئیس کمیته امنیتی ولایت بابل این حمله را بزرگترین بمبگذاری تاکنون در آن ولایت خواند. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی سوریه گزارش می‌دهد که در اثر حملات هاون و راکت بر منطقه کردنشین شهر حلب 14 نفر کشته و کم از کم 40 تن دیگر زخمی شده است. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
این در حال است که سخنگوی واحدهای حفاظت خلق موسوم به YPG که متشکل از جنگجویان کرد سوریان گفت که در این حملات در منطقه شیخ مقصود 9 نفر به شمول 4 کودک و 2 زن کشته شده است. تلویزیون دولتی سوریه گفته است که این حملات توسط دهشت افغانان انجام یافته است. دمشق شورشیان مخالف حکومت را دهشت افغان می‌خواند. این حملات در حال صورت می‌گیرد که آتش بس در سوریه وارد دومین هفته شده و قرار است تا 2 روز دیگر مذاکرات صلح میان حکومت بشار الاسد و شورشیان سوری آغاز گردد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه روز یکشنبه در پورتوریکو، یکی از قلمروهای تحت اداره ایالات متحده، برگزار شد که در آن سناتور مارکو روبیو برنده گردید. از جانب دیگر، دموکرات ها روز یکشنبه در انتخابات مقدماتی در ایالت مین به پای صندوق های رای رفتند. روند رای دهی در مین تا ساعت 8 شب به وقت واشنگتن یعنی چند دقیقه پیش ادامه داشت و تا چند لحظه دیگر شمارش ها را آغاز می گردد. پیروزی تد کروز سناتور ایالت تگزاس و کاندید جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی روز شنبه گمان زنی ها در مورد پیش گرفتن وی از دونالد ترامپ را افزایش داده است. در این حال هیلری کلینتون و برنی ساندرز دو کاندید دموکرات لحظات قبل مناظره انتخابات مقدماتیشان را در شهر فلنت ایالت میشیگان آغاز کردند. جزئیات بیشتر در مورد انتخابات مقدماتی آمریکا را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. و بزرگترین تیاره جهان که ساخت آن ترکیب از بالون و تیاره است تا یک هفته دیگر نخستین پرواز خود را انجام می دهد. این تیاره به اسم ایرلندر ده یاد می شود و در اصل برای استفاده توسط اردوی ایالات متحده در سال 2009 ساخته شده بود. اما پس از آن که پروژه ساخت و تولید آن لغو گردید، پیشنهاد استفاده برای مقاصد تجارتی از آن مطرح گردید. ایرلندر ده برخلاف دیگر تیاره ها به خط نشست یا رنوی نیاز ندارد و میتواند روی بسیاری جاها به شمول آب نشست کند. این تیاره قابلیت انتقال 10 تن بار و 48 مسافر را دارد و میتواند بدون وقفه برای مدت 5 ساعت با سرعت 148 کیلومتر در ساعت پرواز کند. با این مشخصات این تیاره بهترین وسیله حمل و نقل بار به مناطقی است که رسیدن به آنجا دشوار می باشد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و میپردازیم به نخستین گزارش این برنامه. نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان دو بال تیاره نو A-29 جت بمبگن را برای مبارزه با دهشت افغانی به نیروهای افغان در شمال افغانستان تسلیم دادند. این تیاره ها که با تکنولوژی جدید به همراه است با دو سرنشین گنجایش 100 کیلوگرم مهمات را به همراه دارد. در این رابطه همکار ما میرویس بیژن گزارش دارد.
ناتو دو بال جت جنگی نو A-29 را به نیروهای افغان در شمال تحویل داد. فرماندهان نظامی نیروهای حمایت قاطع مستقر در شمال افغانستان میگویند که دو بال تیاره A-29 جت با توانایی های بالا برای حمایت نیروهای زمینی را به نیروهای امنیتی در مزار شریف تسلیم دادند. جنرال هارد مورنینگ، فرمانده نیروهای حمایت قاطع در شمال، در صحبت به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که این تیاره ها بخشی از کمک های ناتو بوده که از سوی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان به قوت های اردوی ملی در ولایت بلخ داده می شود. این جنرال نیروهای آلمانی در شمال افغانستان در صحبت به رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید که آنها برای تامین امنیت مردم افغانستان می جنگند و مردم را تنها نخواهند گذاشت. ما برای مردم افغانستان می جنگیم و از مردم می خواهیم که ما را حمایت کنند. مخالفین مسلح دولت نه دورنمایی برای مردم افغانستان خواهد داشت و نه در آینده با آنها خواهد بود. ما برای همیشه اینجا نخواهیم بود و در صورتی که در یک بخشی از این کشور دشمن لانه پیدا کند، ما به همکاری مردم میشتابیم و نیاز تا مردم نیز برای همکاری و سرکوب مخالفین با ما و نیروهای امنیتیشان همکار باشند. پیش از این نیز دو بال جت جنگی A-29 با دولت افغانستان در کابل تسلیم داده شده بود. در همین حال جنرال عبدالحمید امید، فرمانده عمومی قول اردوی 239 شاهین، در صحبت به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که این تیاره ها میتواند در کنار 6 بال تیاره دیگر که در نبرد ها برای سرکوب مخالفین استفاده می شود مؤثر واقع گردد. جنرال حمید امید، فرمانده قول اردوی 239 شاهین، از تجهیز شدن قوت های هوایی در شمال افغانستان خبر می دهد.
امروز ما به نام تیاره A-29 خواندیم، تیاره که 9-4 بال آمده، تا ختم سال 2016 به خیر 12 بال می شه و تا ختم 2018 48 بال از این افغانستان به نیروهای امنیتی ما می آید و به تدریج نیروهای هوایی ما اکمال شده می رد، تکمیل می شه و هر روز ما به اصطلاح پیشرفت داریم.
تا هنوز 12 بال به افغان به قوتهای افغانستان از سوی نیروهای ناتو کمک شده و قرار است که تا سال 2018 میلادی شمار این تیاره های بمفکن به 48 بال برسد. با این حال جنرال اشرف کاکر، فرمانده عمومی قوت های هوایی در شمال افغانستان میگوید که این تیاره ها توسط ایالات متحده آمریکا ساخته شده و کارایی ویژه در نبرد ها داشته و با آنکه دو سرنشین دارد با استفاده از تکنولوژی جدید رهبری می شود. بر اساس اطلاعات جنرال اشرف، این جت های جنگی به مفکن تا فاصله های 100 کیلومتری قابلیت کنترل بوده و توانای انتقال 200 کیلوگرم مهمات را دارند.
این تیاره تیاره کاملا جدید است دوستای عزیز. با این تیاره بمب افغان البستنوم به مو شکل است. در قسمت از این نوسازی شده، بازسازی شده که به شکل کامپیوتری اجرای وظیفه میکنن یا و همراه خود در طرف بال 100 کیلوگرم بمب میگیرن. ماشیندار دارن، راکت دارن. تیاره است که میتونن دایندی بسیار نزدیک قوای عملیاتی افغانه
بر اساس اطلاعات شماره از نظامیان در شمال افغانستان قرار است که شماره از تیاره های بدون سرنشین نیز به قوات های هوایی افغانستان سپرده شود. با این حال جنرال عبدالحمید امید فرمانده قول اردوی 239 شاهین در شمال افغانستان میگوید که بانک تهدیدهای امنیتی هم اکنون در 4 ولایت کندوز، بدخشان، فاریاب و بغلان وجود دارد، اما هنوز هم نیاز است تا نیروهای بین المللی در بخش های کشف این نیروها را کمک و همکاری کنند. با این همه نیروهای حمایت قاطعی که متشکل از سربازان آلمانی، فنلندی، کانادایی و آمریکایی مستقر در شمال افغانستانند، با اشاره بر حمایت نیروهای امنیتی از سوی مردم بر سرکوب اراضی افغانی در افغانستان تاکید میکنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. پلیس ترکیه در استانبول به خاطر متفرق کردن گرد همایی زنان از گلوله های رابری استفاده کرد. شیلا سمیعی جزئیات بیشتر این گزارش را تقدیم می کند.
با گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس ترکیه روز یکشنبه برای متفرق کردن جمعیت از زنان که برای بزرگداشت از روز جهانی زن در مرکز شهر استانبول اجتماع کرده بودند، از گلوله های رابری استفاده کرد. صدها زن در یک میدانی در ناحیه کادیکوی در بخش آسیایی استانبول در حالی که شعار می دادند لوحه های را حمل می کردند که موضوعات اجتماعی و اقتصادی مربوط به زنان در آن درج بود. این زنان با تخطی از فرمان والی استانبول که تجمعات را به خاطر مسائل امنیتی وضع کرده است، دو روز قبل از 8 مارچ که روز جهانی زن است و جاده ها بیرون شده بودند. این گروه از زنان می گویند هدفشان جلب توجه به مسائل مربوط به زنان در ترکیه است. پلیس ضد شورش شمار از این زنان معترض را با کش و کوب می خواستند از میدانی بیرون کنند و زمانی که نیروهای امنیتی گلوله های رابری در بین جمعیت فایر کرد، شماری از زنان پا به فرار گذاشتند. گوریس اوزین، یکی از زنان منترس که نخواست صدایش ثبت شود، قبل از سرکوبی پلیس به آژانس خبری رویترز گفت که تعهد کرده بودند که در روز 8 مارچ جاده ها را خالی نخواهند گذاشت و آنها این کار را نخواهند کرد. نه پلیس و نه حکومت. خانم اوزین میگوید می تواند جلوی آنها را بگیرد. او گفت شاهد قدرت زنان هستید و با وجود تمام موانع زنان ترک به مبارزه خود برای برآورده شدن دعایشان ادامه خواهند داد. در انقره پایتخت ترکیه نیز در جریان راهپیمایی زنان درگیری های بین زنان و پلیس رخ داد. ترکیه عقه اجتماعات مسالمت آمیز را طی چند سال اخیر محدود ساخته و به پلیس حق داده تا مظاهره کنندگان را توقیف کند. همچنان به محاکم اختیارات بیشتر برای محاکمه این افراد داده شده است. ترکیه در فهرست برنامه انکشافی ملل متحد در بین 138 کشوری که مساوات جنسی در آن وجود دارد در رده 77 قرار گرفته است. افغانستان در این فهرست در رده 147 قرار دارد. حکومت ترکیه همواره در مورد رسیدگی به دایره زنان آن کشور مورد انتقاد قرار داشته است. یکی از این انتقادات میزان بلند خشونت‌ها علیه زنان و دیگر قلیل بودن زنان کارگر در ترکیه می باشد. خشونت‌ها علیه زنان به ویژه خشونت‌های خانوادگی در ترکیه 10 برابر بیشتر از دیگر کشورهاست.
صدای آمریکا آشنای شما.
و حالا هم به آهنگ از غوث نائل هنرمند سابقه دار افغانستان توجه کنید. صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید و اکنون هم میپردازیم به آخرین گزارش این برنامه. دونالد ترامپ نامزد جنجال برانگیز و پیشتاز حزب جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی ایالات متحده گفته است که قوای امریکایی باید در افغانستان باقی بماند، زیرا در همسایگی در آن کشور پاکستان مجهز با تسهیلات هسته‌ای موقعیت دارد و امریکا باید از آن حراست کند. اگر فرضیه به این باشد که با در نظر داشت پیشتاز بودن آقای ترامپ در انتخابات مقدماتی نامزد حزب جمهوری خواهان گردد و در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، آیا آنچه تعهد کرده عمل خواهد کرد یا خیر؟ خالد مفتون در این رابطه گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
شماره از تحلیلگران سیاسی مثل مایکل کوگلمن، تحلیلگر مسائل آسیای جنوبی در مرکز تحقیقات بین‌المللی وودر ویلسون مستقر در امریکا، به این باور است که اظهارات آقای ترامپ در بسیاری موارد ضد و نقیض بوده و موقفگیری اخیر او در مورد برنامه هسته‌ای پاکستان نگرانی های جدی را در اسلام آباد به وجود آورده است.
I think that Trump, by making this claim, has already فکر میکنم که ترامپ با چنین ادعا نگرانی‌هایی را در پاکستان به وجود آورده است، زیرا از دیر زمانی در پاکستان ترس و ذهنیت تئوری توطئه وجود داشته است که گویا به تدریج ایالات متحده به گونه‌ای می‌خواهد تا امنیت سلاح هسته‌ای آن کشور را تأمین کند. چنین چیز ابداً درست نیست.
اما این تحلیلگر جنوب آسیا تایید می‌کند که ایالات متحده در مورد امنیت تسلیحات هسته‌ای پاکستان نگران است.
Certainly the United States worries about the security and the safety of Pakistan's nuclear weapons, but there's no plan to go into the
ایالات متحده در مورد مسئولیت و امنیت تسلیحات هسته‌ای پاکستان نگران است. اما هیچ ادعایی وجود ندارد که داخل آن کشور شد و آن را تصاحب کرد و یا تلاش صورت بگیرد تا به گونه‌ای از آن دفاع کرد. صرف نظر از اینکه ترامپ رئیس جمهور می‌شود یا خیر، اظهارات وی زیان وارد کرده است.
اما سید نجیب محمود، استاد روابط بین‌المللی در پانتون کابل، میگوید که نگرانی آقای ترامپ تا اندازه‌ای موجه است، زیرا گروه‌های متعدد افراطی در پاکستان فعالند و ترس آن وجود دارد که مبادا این سلاح‌ها به دست تندروان برسد.
ترس آمریکا این خواهد باشد که روزگار این سلاح‌هایی که در پاکستان سیلو با خصوص سلاح‌های اتمی می‌تواند که روز به دست گروه‌های بنیادگرا قرار بگیره و خطر یک تصادم بزرگ با وجود دارد.
اما به گفته این تحلیلگر سیاسی، هدف آقای ترامپ ممکن روی دو دلیل عمده صورت گرفته باشد.
پس ترامپ اگر از این نکته به عنوان استراتژی امنیتی مطرح کرده باشه، هم امکان داره و هم به عنوان از این که در میان افکار آمریکا رای بیشتر به بلها هم وجود دارد.
گفته های آقای ترامپ در حال صورت میگیرد که بر اساس پیمان استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده، آمریکا نمیتواند از افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند. آقای محمود میگوید که ارگاه زمان ایالات متحده بخواهد از طریق حضور نظامی در افغانستان سایر کشورهای منطقه را نشانه بگیرد، برای افغانستان گران تمام خواهد شد.
اگر در روز یک همچنین پیشکش برای دولت افغانستان میشه که از پایگاه‌های آمریکایی‌ها در افغانستان یا بعضی پایگاه‌های دیگر بخواهند ناکت‌های استراتژیک که در پاکستان نشانه‌گیری بکنند، این در دولت افغانستان خیلی گران تمام خواهد شد، چرا که پاکستان حمله بر مسائل افغانستان خیلی نفوذ دارد و اگر همچنین که تقاضای دولت افغانستان شود، این در حقیقت یک قمار بسیار بزرگ به دولت افغانستان خواهد باشد.
جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی، نیز به این باور است که نگرانی در مورد امنیت تسلیحات هسته‌ای پاکستان نه تنها برای منطقه بلکه جهان یک واقعیت انکارناپذیر است.
به مو پیمانه که حضور گروه‌های تروریستی در پاکستان تهدید به امنیت افغانستان کشورهای همسایه است، به مو پیمانه گروه‌های تروریستی و افراطی تهدید برای ایالات متحده هستند. به این لحاظ من فکر نمی‌کنم که در موارد مهم امنیتی که در او بیشتر امنیت جهانی و امنیت منطقه‌ای مطرح باشد، افغانستان کدام مشکل داشته باشد.
اما برخلاف آقای محمود، آقای کوهستانی به این باور است که در مسائل عمده‌ای که امنیت منطقه و جهان با تهدید مواجه باشد، مواد پیمان استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده تحت شعاع قرار خواهد گرفت. تاکید آقای ترامپ در مورد حضور نظامی قوای آمریکایی در افغانستان در حال صورت گرفته است که در مقایسه با 15 سال گذشته نیروهای آمریکایی در افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است و اداره باراک اوباما تعهد کرده است که تا دسامبر 2017 میلادی قوای آمریکایی در افغانستان در حدی باشد که از ماموریت دیپلماتیک آن کشور در افغانستان محافظت کند. اما به باور آقای کوگلمن، افکار عامه مردم آمریکا خواهان کاهش قوای ایالات متحده به صورت کل از سایر کشورهای جهان می باشد.
هرگاه مسائل کمپاین انتخاباتی را کنار بگذاریم و صرف نظر از این که چه کسی رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهد شد، ناخشنودی‌های زیادی در مورد جنگ وجود دارد. آرزو این است که قوای آمریکایی از جهان بیرون شود. آمریکا در بحران اقتصادی قرار ندارد، اما شماری از مردم هنوزم با مشکلات مواجه‌اند.
آقای کوگلمن تاکید میکند که با در نظر داشته امین اصل، توقع می رود که ایالات متحده وضعیتی را در نظر نگیرد که در افغانستان پایگاه داشته باشد و یا از آن منعیس تخته خیز استفاده کند. تلاش کردیم تا واکنش مقامات پاکستانی را در مورد بگیریم، اما سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی پاکستان، گفت که نمیخواهد در مورد اظهارات آقای ترامپ اظهار نظر کند. برای اولین بار پاکستان در ماه می 1998 میلادی، چند روز پس از آن، 6 بم هسته‌ای را در عمق زمین آزمایش کرد که هند، کشور رقیب پاکستان، یک رشته از آزمایشات هسته‌ای را انجام داد. در حال حاضر ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، هند، پاکستان و کره شمالی مجهز با تسلیحات هسته‌ای می باشد. اما اسرائیل یگانه کشوری است که با سلاح هسته‌ای مجهز است، اما رسماً ادعای داشتن به این سلاح را نکرده است.
این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4 آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7 آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 10 آفتابی. فراه بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13. میمنه بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9. جبلسراج بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5. هرات بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 10. بارانی. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 5. امکان برفباری. جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12. آسمان صاف. و پروان بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 6. آسمان صاف پیش بینی شده.
صدای آمریکا، آشنای شما.
توجه کنید به خلاصه خبرها. در اثر غرق شدن کشتی حامل پناهجویان در آبهای ساحل ترکیه 18 نفر کشته شد. مقامات ترکی روز یکشنبه گفتند که این پناهجویان می‌خواستند با عبور از بحیره یژه خود را به یونان برسانند. نیروهای حافظ سواحل ترکیه توانستند 15 نفر را از این کشتی نجات دهند. تاکنون هویت افراد غرق شده تشخیص نشده است. این رویداد در حال صورت می‌گیرد که قرار است امروز احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه در بروکسل با رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به خاطر رسیدگی به بحران مهاجرت اروپا دیدار کند. اعضاب عمده شیعه روز یکشنبه حمایتشان را از طرح حیدر علی‌وادی صدر اعظم عراق به خاطر آوردن تغییرات در کابینه و مبارزه با فساد اعلام کردند. تلویزیون دولتی عراق با بیان این مطلب افزود که این اقدام پس از دیدار آقای وادی با اعضای ائتلاف اتحاد ملی که اکثریت کرسی‌های پارلمان عراق را به دست دارند گرفته شد. رقم کشته شدگان ناشی از یک حمله انتحاری در شهر هله مرکز ولایت بابل عراق به کم از کم 60 نفر رسید. مقامات عراقی گفتند که مهاجم موتر لاری مملو از مواد انفجاری اش را روز یکشنبه در نزدیکی یک پسته امنیتی انفجار داد. در این حمله که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفته، بیش از 70 نفر دیگر زخمی شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی سوریه گزارش می‌دهد که در اثر حملات هاون و راکت بر منطقه کردنشین شهر حلب 14 نفر کشته و کم از کم 40 تن دیگر زخمی شده است. این در حالی است که سخنگوی واحدهای حفاظت خلق موسوم به YPG که متشکل از جنگجویان کرد سوریه گفت که در این حملات در منطقه شیخ مقصود 9 نفر به شمول 4 کودک و 2 زن کشته شده است. تلویزیون دولتی سوریه گفته است که این حملات توسط دهشت افغانان انجام شده. دمشق شورشیان مخالف حکومت را دهشت افغان می‌خواند. انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه روز یکشنبه در پورتوریکو یکی از قلمروهای تحت اداره ایالات متحده برگزار شد که در آن سناتور مارکو روبیو برنده گردید. از جانب دیگر دموکرات ها روز یکشنبه در انتخابات مقدماتی در ایالت مین به پای صندوق های رای رفتند. و بزرگترین طیاره جهان که ساخت آن ترکیب از بالون و طیاره است تا یک هفته دیگر نخستین پرواز خود را انجام می دهد. این طیاره به اسم ایرلندر ده یاد می شود و در اصل برای استفاده توسط اردوی ایالات متحده در سال 2009 ساخته شده بود. اما پس از آن که پروژه ساخت و تولید آن لغو گردید، پیشنهاد استفاده برای مقاصد تجارتی از آن مطرح گردید. ایرلندر ده برخلاف دیگر طیاره ها به خط نشست یا رنوی نیاز ندارد و می تواند روی بسیاری جاها به شمول آب نشست کند. این طیاره قابلیت انتقال 10 تن بار و 48 مسافر را دارد و می تواند بدون وقفه برای مدت 5 روز با سرعت 148 کیلومتر در ساعت پرواز کند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه دری رادیو آشنا صدای امریکا تقدیمتان شد. نیم ساعت بعد در بخش دوم برنامه دری حضور می‌یابیم. تا این نیم ساعت همکاران ما در بخش دوم پشتو در استودیو حاضر هستند و لحظات بعد بخش دوم پشتو را برنامه پشتو را برایتان تقدیم می‌کنند. با رادیو آشنا باشید.